ساعت 2 به وقت ایران است و انتخاب شما مجله نیمروزی رادیو فردا است. فراموش کردم در ابتدا بگم که 2 بعد از ظهر البته به وقت ایران من محمد زرقامی هستم و در یک روز تعطیل جمعه 29 تیر ماه 1403 که اگر دقت بکنید برابر میشه با 19 ماه جولای 2024 میلادی، در یک روز گرم تابستونی که میدونم این روزها دمای هوا خیلی بالاست در ایران و وعده‌ای هم که داده شده اینه که در هفته آینده یا هفته پیش رو گرمای بی‌سابقه‌ای رو ایرانی‌ها تجربه خواهند کرد. اما سپاسگزارم اگر در هر کجا هستید و در خنک‌های منزل خودتون یا محیط کارتون رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در روزی که اختلال جهانی در فعالیت بانک‌ها و خطوط هوایی رو هم شاهد بودیم به دلیل قطع گسترده فناوری اطلاعات که برای شما گفتنی‌های بسیاری در این باره خواهیم داشت. اما آخرین و تازه‌ترین خبرها انتظار شما رو می‌کشه در اینجا با همکارم نسرین افشار که مسئولیت نگارش خبرها هم با او بوده امروز.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قطع گسترده سیستم فناوری جهانی در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت بانک‌ها، رسانه‌ها، خطوط هوایی و قطارها را مختل کرده است. پروازها در بسیاری از فرودگاه‌ها در آمریکا، اروپا، آسیا متوقف شدند و بورس لندن نیز دچار قطعی شده است. کانال تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس نیز به همین دلیل نتوانست به طور زنده پخش شود. بیمارستان‌ها در اسرائیل و شماری از کشورهای جهان فعالیت‌های خود را محدود کردند و شماری از بانک‌های بزرگ هم دچار اختلال شدند. شرکت مایکروسافت در حال بررسی مشکلات سرویس‌های ابری در آمریکا است که بر اپلیکیشن‌ها و خدمات آن تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش‌های اولیه، اختلالی در سیستم رایانه شرکت امنیت سایبری کراود استرایک و شرکت مایکروسافت سبب بروز این قطعی اینترنتی شده است. ساعتی پیش رئیس این شرکت اعلام کرد که منبع اصلی اختلال در اینترنت جهانی و سیستم‌های فناوری در مایکروسافت شناسایی و مشکل تا حدودی حل شده است. اما در حمله پهپادی بامداد جمعه به تل‌آویو و اصابت آن به ساختمانی مسکونی در نزدیکی کنسولگری آمریکا، یک نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفته است در این حمله از پهپاد بزرگی که قادر به پرواز مسافت‌های طولانی است استفاده شده. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه گفت به باور ارتش پهپاد ساخت ایران از یمن به پرواز درآمده بود. حوثی‌ها با اعلام خبر حمله به تل‌آویو ادعا کردند این پهپاد جدید که یافا نام دارد توانسته از سیستم رهیابی اسرائیل عبور کند، اما ارتش اسرائیل میگوید خطای انسانی سبب شده این پهپاد به ساختمانی در تل‌آویو اصابت کند. اما با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی البریج و نصیرات در مرکز این باریکه بمباران شده و 21 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل همچنین از پیشروی تانک‌های خود در جنوب رفح و کشته شدن چندین مرد مسلح و 2 فرمانده ارشد جهاد اسلامی در حملات هوایی خبر داد. در واکنش جهاد اسلامی به 2 منطقه جنوب اسرائیل موشک شلیک کرده و حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود به سمت نیروهای اسرائیلی در رفح بمب‌های خمپاره‌ای پرتاب کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در بازدیدی از سربازان در رفح گفته است برای بازگرداندن 120 گروگان در غزه فشار نظامی و دیپلماتیک را ادامه می دهد. و در خبری دیگر، روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که گرمای شدید هوا در منطقه خلیج فارس در این زندگی مردم را در این منطقه تهدید می‌کند. این گزارش می‌گوید دمای هوا در حاشیه خلیج فارس در برخی روزها به 60 درجه سانتیگراد و دمای آب به بالای 35 درجه سانتیگراد رسیده است. واشنگتن پست تایید می‌کند که در فرودگاه بین‌المللی دبی دمای هوا از آستانه خطرناک 32 درجه نیز عبور کرده.
نسرین افشار، تازه ترین خبرها و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. آیا پهپادی که گفته می‌شود یافا نام دارد و مورد استفاده این گروه قرار گرفته همان پهپاد سماد است؟ نگاهی به اثرات سیاسی، استراتژیک و تکنیکی این حمله. و همچنین برای شما خواهیم گفت از بروز رسانی یک نرم افزار که دستگاه‌های ویندوز را برای ساعاتی مختل کرده، خلالی که همچنان تلاش میشه که اثرات اون کمتر بشه. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در ایران ساعت 2:05 بعد از ظهر و همچنان با شما همراه هستیم در نیم ساعتی که پیش رو خواهید داشت. اجازه بدید که پیش از هر چیز مروری بکنیم بر خبری که لحظاتی پیش هم شنیدید درباره اون حمله پهپادی که بامداد جمعه به تل‌آویو صورت گرفت و اصابت اون به ساختمونی مسکونی در نزدیکی کنسولگری آمریکا، یک نفر کشته و 8 مجروح هم بر جای گذاشت. در اینجا همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل، تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. پیش از اینکه بریم سراغ اینکه حالا این ماجرا رو ابعادش رو بررسی کنید، این رو بگم که در خبر گفته شده که پهپاد جدیدی با عنوان یافا مورد استفاده قرار گرفته، اما در اخباری که منابع اسرائیلی منتشر کردند اشاره شده به پهپاد سماد که پیش از این هم مورد استفاده حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود. سماد ارتفاع حدود 1.5 متر داره، طول 3 متر و طول بالهاش 5 متر، سقف پروازیش 8000 متر، نوع موتورش پیستونیه و حد اکثر برد پروازش 1600 کیلومتر هست و مداومت پروازش هم حدود 500. آقای آریان بهتون سلام میکنم. با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم، به هر حال اونطور که به نظر میرسه این پهپاد گفته میشه که سماده، اما برخی از منابع هم اشاره میکنن که موتور این پهپاد قوی تر از سماد بوده. شما با بررسی هایی که انجام دادید به چه نتیجه ای رسیدید؟ یا حوثی ها از همون پهپادی که در گذشته در اختیار داشتن استفاده کردن؟
با درود، فکر میکنم که باید نوع پیشرفته همون به حساب سماد یا سمد هم گفتن که هست. دریادار هگاری که در واقع سخنگوی دولت اسرائیل است، که اون گفته که این به حساب نوع بهینه سازی شده همون سماد سه هست، ولی همینطور که خودتون هم گفتین، یحیی سری سخنگوی حوثی ها گفته این پهپاد جدیده به اسم یافا. به هر صورت از نظر به حساب عملی بودن و این به حساب حوثی ها خبری رو که در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن و حالا آقای یحیی سری هم سریعا گفته، ببینید فاصله صنعا تا تل‌آویو از راه هوایی حدود 2000 و تقریبا 100 کیلومتر و برد این پهباد، یعنی پهباد سماد به حساب 3 و حتی 4، 1800 کیلومتر. به همین جهتی که اون احتمال این که یه پهباد پیشرفته تری است، حالا اسمشو گذاشتن یافا، میتونه این باشه. در این حال حوثی ها پهباد واید دارن که شبیه شاهد 136ه، این بعدش 2500 کیلومتره. بنابراین از نظر عملی بودن و برد و سلاحایی رو که حوثی ها در اختیار دارند، این کار و حمله به تل‌آویو امکان پذیر هست.
آقای آریان، نکته‌ای که وجود داره اینه که پیشتر هم حوثی‌ها تلاشی رو کرده بودن در این باره در یک سال گذشته، اما در تله سامانه دفاع هوایی اسرائیل گیر افتاده بود اون تلاش‌ها، اما این بار چگونه شده که این پهپاد تونسته از این تله عبور کنه و به هر حال باعث حادثه هم بشه؟
خب به هر حال باید یه حساب کوتاهی از طرف اسرائیلیا صورت گرفته باشه، یعنی واقعا یعنی احتمال نمیدادم، ولی در مجموع
در این شرایط جنگی قابل قبول این کوتاهی بپذیریم که کوتاهی بوده صورت گرفته؟
خب گاهی اوقات اتفاق میفته برای اینکه ارجعیت‌ها وجود داره، ولی در کل ما وقتی که میبینیم حملاتی رو که حوثی‌ها که از نوامبر شروع کردن بارها و بارها از پهپادها استفاده کردن در حساب عرصه خلیج عدن، دریای سرخ، و به دفعات ما گزارش‌هایی داشتیم که ناوهای آمریکایی این پهپادها رو به حال رهگیری کردن و از بین بردن و شمار بسیار زیادی از این پهپادها واقعا به هدفشون نرسیده.
بله.
ولی این بار احتمال داره که اسرائیلی‌ها واقعا انتظارش رو نداشتن یا به حال نتونستن اینو رهگیری بکنن، برای اینکه گزارشی رو که به حساب منتشر شده نشون میده که آژیری در تل‌آویو یا در اون منطقه به صدا در نیومده بود، به همین جهت این پهپاد رسیده به هدف و یه نفر رو کشته و چند نفر هم زخمی کرده.
آیا میشه پذیرفت این که برخی از تحلیلگران میگن که حوثی‌ها در خصوص این عملیات و این اتفاقی افتاده کمی هم بزرگ نمایی و اغراق میکنن، و میشه پذیرفت اگه خیلی کوتاه اینو بگید؟
میکنن، برای اینکه خود مثلا آقای یحیی سری گفته که این پهپاد قابل رهگیری نیست و قابل ردگیری هم با رادار نیست، یعنی توانی داره که فوق‌العاده است. فکر نمی‌کنم در اون حد باشه. به هر حال در این گونه مسائل اغراق هم میکنن، ولی این بار به هر حال این پهپاد از اون مسیرش رسیده به هدف و اسرائیلی‌ها هم نتونستن جلوشو بگیرن، ولی بیشک در تمهیداتی قائل خواهند شد که دوباره غافلگیر نشن.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، که با ما همراه بودند. اما همچنان همراه هستیم با شما در ارتباط با همین موضوع، یعنی حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو که یک کشته و چندین زخمی هم بر جای گذاشته. و در اینجا میریم با یک کارشناس مسائل خاورمیانه، علی مأموری در استرالیا همراه بشیم. آقای مأموری بهتون سلام میکنم. از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه بکنیم سیاسی، استراتژیک و تکنیکی، آیا این اتفاقی که افتاده میتونه نشون دهنده این باشه که حوثی‌ها دارن تبدیل میشن به تهدیدی برای اسرائیل؟
با سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان محترمتون، هنوز البته حمله اثبات نشده که از جانب حوثی‌ها بوده باشه. اسرائیلی‌ها احتمال میدن که ممکنه از نقطه دیگری این در واقع هدف صورت گرفته شده باشه، احتمالاً از جنوب لبنان یا سوریه، و این همزمان شد با تهدید آقای سید حسن نصرالله که در صورتی که هر گونه در واقع حمله به جنوب لبنان صورت بگیره برخورد خیلی سختی با اون خواهد شد. اما از لحاظ تکنیکی در واقع حوثی‌ها چنین امکانی رو دارند، قبلا هم چندین بار تلاش کردند، اما تلاش‌های سابق معمولا ناکام می‌شد به جهت اینکه در دریا یا در واقع در خاک اردن مورد هدف قرار می‌گرفتند، پهپادها یا موشک‌ها، و سقوط میکرد. این اولین باره که در این نقطه در واقع داره میرسه و در صورتی که اثبات بشه واقعا حوثی‌ها بوده باشن و این هدف داره صورت میگیره. حوثی‌ها خب از آغاز جنگ غزه تهدید جدی برای اسرائیل بودن و یکی از در واقع محورهای اصلی و اساسی حمله به اسرائیل بعد از ماجرای غزه به حساب میاد.
الان با توجه به اینکه حالا شما گفتید که همچنان خب مشخص نشده در منابع خبری، خب اشاره کردن حوثی‌ها به اینکه این حمله رو انجام دادن، اما اگر برگردیم به ماجرا، در صورتی که حالا اثبات بشه و این رخداد اتفاق افتاده باشه، آیا انتظارات بالقوه رو بیدار میکنه در ارتباط با وضعیت امنیتی اسرائیل، و آیا اسرائیل اقداماتی رو انجام خواهد داد به نظر شما به صورت اقدامات پیشگیرانه؟
قطعا در واقع این حمله یک نقطه عطف مهمی در تنش موجود در منطقه هستش، به جهت در واقع هم نقطه‌ای که مورد هدف قرار گرفته و تلفاتی که به هر حال داشته و تهدیدهای آینده‌ای که پتانسیل تهدید آینده‌ای که ممکنه در درون خودش داشته باشه. اما اینکه اسرائیل در واقع چه واکنشی نشون خواهد داد، قطعا باید واکنشی نشون بده به جهت اینکه بتونه به نوعی توازن قوا رو حفظ بکنه، اما بعیده که با شرایط کنونی و فشار داخلی و خارجی که روی اسرائیل هست تبدیل به باز کردن یک جبهه جدید و گسترده‌ای در واقع بشه. احتمالاً حملاتی در همین حد در واقع یا به یمن یا به نقاط دیگری که اسرائیل احتمال میده از اونجا در واقع این حمله صورت گرفته باشه به همون مقدار بسنده خواهند کرد.
شما اشاره کردی به ظرفیت هایی که میتونه این حمله با خودش داشته باشه و تهدیداتی رو که میتونه به ارمغان بیاره، دقیقاً منظورتون چی اگر خیلی خلاصه به این هم اشاره بکنید؟
خب در واقع این نشون میده که توانایی محور مقاومت علیه اسرائیل بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از تصوریه که میرفته و همانند تنش‌های قبلی نخواهد بود، بلکه در صورت ادامه این تنش ممکنه به سطح خیلی وسیع‌تری از درگیری منتهی بشه.
سپاسگزارم علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا که ما رو همراهی می‌کردند. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم و این بار می‌خوایم نگاهی کنیم به اختلالی که امروز به نوعی جهان رو تکون داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
امروز حتما متوجه شدید که سیستم یا سامانه اینترنت جهانی ناگهان قطع شد. ابتدا از استرالیا این ماجرا شروع شد، به ایالات متحده آمریکا رسید و کم کم به بریتانیا رسید و بسیاری از پروازها دچار اختلال شدند. حتی شبکه تلویزیونی اسکای نیوز دچار اختلال شد. در سیستم‌های بانکی تأثیر خودش رو گذاشت و مشخص شد که شرکت کراود استرایک در بروز رسانی نرم افزار خودش به هر حال شرایطی رو پدید آورده که این شرایط تأثیر گذاشته به ویژه بر سیستم عامل یا سامانه های عامل ویندوز و از طرفی فقط تنها مک و لینوکس بوده که از این به اصطلاح اختلال در امون موندن. همراه هستیم با ممدو بابایی، کارشناس مسائل اینترنت در هلند. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. اگر اجازه بدید از همینجا شروع کنیم که این اختلال، حالا با توجه به اطلاعاتی که خود کراود استرایک داده و بیانیه‌ای که جورج کارت مدیر شرکت منتشر کرد، وقتی کنار هم قرار می‌دیم به چه چیزی می‌رسه؟ آیا یک بروزرسانی به این سادگی می‌تونه تأثیری بگذاره که همه چیز رو در دنیا از کار بندازه؟
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. عرض شود که بله ممکن هست، چون شرکت کراود استرایک در واقع یک شرکتی هستش که سرویس دهنده نرم افزاری هست به نام فالکان، که یک نرم افزاری هست که این نرم افزار پدافند در مقابل حملات سایبری هست و به همین دلیل کنترل زیادی روی سیستم های کامپیوتری که نصب میشه داره. و چون این نرم افزار مبتنی بر کلاود اجور مایکروسافت هست، در واقع میتونه خودش رو به روز رسانی بکنه و علت در واقع منشأ این مشکل هم همین بروزرسانی بوده، که اشکالی که در این بروزرسانی وجود داشته به یک باره در تمامی سامانه هایی که این پلتفرم نصب بوده خودش رو به در واقع بروز داده.
اما چرا سیستم عامل های لینوکس و مک در امون موندن؟ چرا فقط این تونسته خودش رو روی ویندوز نشون بده و چون این پدیده ای رو به همراه بیاره؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، این نرم افزار به دلیل اینتگریشن یا یک پارچه سازی که با پلتفرم اجور مایکروسافت داشته، در واقع روی پلتفرم ویندوز استفاده میشه و روی در واقع سامانه هایی که از این استفاده میکنن مبتنی بر سیستم عامل ویندوز هستن و به همین دلیل این آپدیت در واقع روی سیستم عامل ویندوز جایی که این پلتفرم نصب بوده توضیح شده و به همین دلیل در واقع سیستم عامل ویندوز دچار مشکل شده و لینوکس و مک در واقع از این آسیب به دور موندن.
آیا امکان این وجود داشته که پیش از اینکه بخواد چنین اتفاقی بیفته پیشگیری بشه؟ یعنی میشه مثلا چیزهایی رو در نظر گرفت، پارامترهایی رو در نظر گرفت که چنین اتفاقاتی رخ نده؟ چون به هر حال این اتفاق کوچیکی نبوده و قطعا بسیاری از کسب و کارها هم مورد میشه گفت شرایط سختی قرار گرفتن.
بله، مطمئنا شرکت ها پیش از اینکه چنین بروز رسانی هایی رو به دست مشتریان برسونن، یک سیستم در واقع کوالیتی اشورنس یا تست کیفیت رو انجام میدن. ولی خب قبلا هم پیش اومده گهگاهی از این اتفاقات میفته که یک اشکالی در طول پروسه در واقع تست کیفیت مشخص نمیشه و اینجوری در واقع خودش رو بروز میده.
در چنین شرایطی الان شرکت کراود استرایک پاسخگو باید باشه یا مایکروسافت در وضعیتی که به هر حال برخی از شهروندان باهاش روبرو شدن در سرتاسر جهان؟ و معمولا این پاسخگویی به چه صورتی اتفاق میفته و همکاری بین این شرکت ها حالا در مواجهه با افرادی که خسارت دیدن به چه صورتیه؟
درسته، از شاید که متخصصین امر انگشت اتهام رو به سوی شرکت فالکان گرفتن و در واقع خود مایکروسافت هم این شرکت رو سرزنش کرده برای این مشکل و احتمالاً به هر حال چون خسارات زیادی به بار اومده این شرکت موظف خواهد بود که در واقع جبران خسارت بکنه. و اتفاقا من توی اخبار هم میدیدم که در واقع بعد از این اتفاق به یک باره به یک پنجم ارزش سهام این شرکت در ناسداک یا بازار سهام آمریکا افول کرده که به هر حال خیلی زیاد هست.
سپاسگزارم از شما ممدو بابایی، کارشناس مسائل اینترنت در هلند، که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم به اتفاقی که امروز به نوعی میشه گفت دنیا رو تکون داد، قطع شدن سامانه اینترنت جهانی که تأثیر خودش رو روی فعالیت بانک‌ها گذاشت، خطوط هوایی گذاشت، خطوط هوایی مشهور جهانی از کار باز موندن، مثل لوفتانزا، مثل KLM و بسیاری دیگر در ایالات متحده آمریکا. اگر شما هم تجربه‌ای داشتید در سرتاسر جهان در مورد این وضعیت، میتونید با ما در میون بگذارید. 0042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که یک روش کاملا کلاسیکه. و فراموش نکنید که شما میتونید از واتساپ رادیو فردا هم استفاده کنید برای در تماس بودن با ما. 0042-0725-970-30 با ما همراه باشید. یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم و به آمریکا سری میزنیم و به وضعیت انتخابات در این کشور.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
کنوانسیون ملی جمهوری خواهان با سخنرانی دونالد ترامپ پایان رسید و آقای ترامپ رسما نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 رو پذیرفت. در این مراسم طرفداران آقای ترامپ به نشانه همدردی با سیاستمدار محبوبشون روی گوش سمت راست خودشون کاغذهای سفیدی چسبونده بودن. این کنوانسیون ملی جمهوری خواهان که امسال در میلواکی برگزار میشد، در نهایت با سخنرانی دونالد ترامپ که طولانی ترین سخنرانی پذیرش نامزدی انتخابات ارزیابی شد به پایان رسید. سعید جعفری.
پس از 4 شب مراسم در ویسکانسین، دونالد ترامپ در یک سخنرانی طولانی نامزدی حزب جمهوری خواه را رسما پذیرفت. آقای ترامپ که سخنرانی خود را با صدای آرام و لحنی دردمند آغاز کرد، در ابتدا به ماجرای ترور نافرجام خود اشاره و تأکید کرد ممکن بود او امشب در اینجا حضور نداشته باشد. او البته از همان ابتدا به طرفدارانش وعده پیروزی داد و تأکید کرد که 4 ماه دیگر قرار است یک پیروزی بزرگ جشن گرفته شود.
دوستان، نمایندگان و شهروندان، من امروز با پیامی از اعتماد، قدرت و امید در برابر شما ایستادم. 4 ماه دیگر ما یک پیروزی باور نکردنی خواهیم داشت و عصر تازه‌ای از امنیت، رفاه و آزادی را برای شهروندان خود آغاز خواهیم کرد. من به عنوان رئیس جمهور کل آمریکا نامزد می شوم، نه برای نیمی از آمریکا، چرا که پیروزی برای نیمی از آمریکا وجود ندارد. پس امشب با ایمان و فداکاری نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده با افتخار می پذیرم.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش تقریباً همان اظهاراتی که پیشتر در مناظره با بایدن درباره ایران به زبان آورده بود را تکرار و تأکید کرد که تهران در زمان ریاست جمهوری او ورشکسته شده بود.
ایران قرار بود با ما معامله کند و بعد اون نتیجه خیلی خیلی وحشتناک، یعنی نتیجه انتخابات رو داشتیم که هرگز نمیذاریم دوباره تکرار بشه. من به تمام بحران‌های بین‌المللی که این دولت ایجاد کرده پایان می‌دهم، از جمله جنگ وحشتناک روسیه و اوکراین و همچنین حملات به اسرائیل که هیچ کدامشان در زمان ریاست جمهوری من اتفاق نمی‌افتاد. ایران در زمان من ورشکسته بود و هیچ پولی نداشت، اما الان اونها 250 میلیارد دلار پول دارند. بعد دولت بایدن همه تحریم‌های ایران رو برداشت و هر کاری که میتونستن برای ایران انجام دادن و الان ایران به داشتن سلاح هسته‌ای خیلی نزدیک شده که هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. آسیبی که این دولت وارد کرده واقعا شرم‌آوره.
پیش از ترامپ افراد دیگری از جمله اریک ترامپ پسر این نامزد انتخابات هم سخنرانی کرد و زنده ماندن پدرش را در روز شنبه کار فرشته‌های نگهبانی دانست که جان پدرش را حفظ کردند.
پدر، 5 روز پیش من، لارا، لوک و کارولینا نفسمان را حبس کردیم وقتی خونی را دیدیم که روی صورتت عبور می کند، اما به لطف خدا و فرشتگان نگهبان تو زنده ماندی.
And your guardian angels above, you survived.
آقای ترامپ در پایان این مراسم ضمن تشکر از همه کسانی که به میلواکی آمدند تا در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان شرکت کنند، از همه آمریکایی‌ها خواست تا در انتخابات آبان ماه به او رأی دهند. پس از پایان سخنرانی طولانی رئیس جمهور سابق آمریکا، اعضای خانواده او به همراه جی دی ونس به روی صحنه آمدند و با دست تکان دادن برای جمعیت حاضر مراسم کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در سال 2024 رسماً به پایان رسید.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما بشنویم از اردشیر طیبی که چجوری میشه خاک رو زر کرد.
پژوهشگران در دانشگاه آستین تگزاس خاک هوشمندی را توسعه دادند که قادر است نیازهای آبیاری و تغذیه گیاهان را بهینه‌سازی کند. این خاک به این دلیل به عنوان خاک هوشمند معرفی شده که قادر است با هیدروژل‌های ویژه‌ای که در آن است، بخار آب را از هوا در طول شب جذب کند و آن را در طول روز برای آبیاری ریشه‌های گیاهان به صورت کنترل شده‌ای آزاد کند. همچنین این خاک قادر به کنترل کود لازم برای تأمین مواد مغذی گیاهان نیز هست. بر اساس یافته‌های اخیر دانشگاه آستین، این خاک هوشمند می‌تواند رشد محصولات را تا 138% افزایش دهد و مصرف آب را نیز تا 40% کاهش دهد. جونگ جون پارک، دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دپارتمان مهندسی مکانیک در دانشگاه آستین که رهبری این پژوهش را بر عهده داشته، گفت این فناوری تازه می‌تواند با کاهش نیاز به آبیاری و کوددهی مکرر بار را از دوش کشاورزان بردارد. همچنین این خاک هوشمند در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی از مناطق خشک تا مناطق معتدل قابلیت استفاده دارد. تخمین زده شده که حدود 70% از مصرف آب شیرین در جهان به کشاورزی اختصاص دارد و در مناطقی که آب کمتر است، کشت محصولات و تأمین غذای جمعیت با دشواری‌های فراوانی مواجه است. علاوه بر این، روش‌های سنتی کشاورزی به ویژه آبیاری و کوددهی با چالش‌های قابل توجهی از جمله استفاده ناکارآمد از آب و تخریب زمین‌های کشاورزی مواجه هستند. ایران نیز با توجه به اقلیمی گرم و خشک و رشد سریع جمعیت با کمبود منابع آبی مواجه است. تخمین زده می شود که بین 70-90% منابع آبی در ایران در صنایع کشاورزی استفاده می شود و بخش زیادی از آن به دلیل استفاده نادرست از منابع آبی هدر می رود. مؤسسه منابع جهان سال گذشته تخمین زده بود که 5 کشور ایران، هند، مکزیک، انگلستان و آفریقای جنوبی با شدیدترین تنش آبی در جهان مواجه هستند. گویهایو استاد علم مواد در دانشگاه آستین و نویسنده این مطالعه میگوید این سبک نوین هیدروژل ها امکان جذب کارآمد آب و مواد مغذی را فراهم می‌آورند و به کشاورزان کمک می‌کنند تا با محدودیت‌های زیست محیطی بهتر کنار بیایند. این تیم تحقیقاتی اعلام کرده که قصد دارد در آینده با ادغام انواع کودها و آزمایش‌های میدانی طولانی‌تر اثر بخشی این خاک هوشمند را در شرایط واقعی به چالش بکشند.
اردشیر طیبی ما را به پایان این مجله رسوند. روزتون خوش.